نه مذاکره نیست، یه تدبیریه. تو اون آیت دیگه هم داره که خشی تو انتقول فرقت بین بنی اسرائیل، من ترسیدم تو بعدم یه یقم بگیری که تو برای چی بین بنی اسرائیل تفرقه انداخت، کلا یه بنی اسرائیل بود، کل این دنیا همه کافر بت پرست، اینم تو تفرقه انداختی. بت پرستی هم که جمع نشد، فقط لجه تو بدتر بت پرستیدن، بعد چند گروه هم شدن، بعد همدیگر هم کشتن. حالا جالبش اینه که بعد توبه شون هم اینه که تو همدیگر رو بکشن، قشنگش هم اینه. بله دیگه، خدا تطبیق به هارون هم داده شد دیگه، انتمنی منزلت هارون هم اموز و کادو یقتلوننی، اینا تا مرز کشتن من رفتن. فلا تشمت میال اعدا، پیش دشمن ما رو تو سر ما نزن داداش، دشمن اه. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، منم قاطی اینا نگیر، من با اینا نبودم. قال رب اغفر لی ولاخی، اینش قشنگه. حالا وقتی استغفار که هم برای خودش استغفار که هم برای داداشش، روش فکر کنین. و ادخلنا فی رحمتک، ما رو وارد رحمتت کن. و انت ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمین. خب قال حضرت موسی ان الذين اتخذوا العجل، اونایی که گوساله پرستیدن، سینالهم، به زودی بهشون میرسه، غضب من ربهم، یک غضبی از جانب ربشون بهشون میرسه، مغضوبان علیهم میشن. و ذلتون فی الحیات الدنیا، یه ذلتی هم تو زندگی دنیا بهشون میرسه. پس عقوبت گوساله پرستی چی شد؟ یه غضبی و یه ذلتی. و کذالک نجز المفترین، هر کی افترا به بنده این شکلی باش تا میکنم. بریم در ادامه سریال ببینیم که خدا چگونه غضب کرد و چگونه ذلیل کرد اینها را. جانم سامری از قبل مشکل داشته، نه سامری میگه بصر تو به مالم یبصرو به، من یه چیزایی دیده بودم که اینا ندیده بودم، ولی کذالک سولت لی نفسی، از خلا استفاده کرد، دید که کم کم داره تردید میفته و همه تو شک و ابهام و اینا که چی شد و موسی کجا موند و مگه خدا کجاست و برای چی اونجا و چرا گفت سیروز و این دروز چی شد، این حرفا. خلاصه بله، حالا خب اونم یه زمینه شاید داشته به هر حال. بله دیگه، حالا روز سیرکو هم ساخته باشه دیگه، تو هفت روز شش هفت روز. آره آفرین، بلا تتب سبیل المفسدین، اینا هم کمین کرده بودن برای آسیب زدن. آره ولی فضای عمومی نداشتن، یعنی حرفشون خریدار نداشت، ولی تو این ده روز دیگه حرف خریدار پیدا کرد. جا آره آره، اونم خودش میگه فان قبست و من اثر رسول، از اثر رسول یه چیز برداشتم که اینو کلی روش بحث شده، این اثر رسول چیه، بعد گفتن اثر رسول یعنی از همین حرفای موسی یه چیزایی داشتم استفاده کردم باش، گل اصلی این گوساله رو درست کردم. بعضی روایات ما هم گفتن که جبرئیل رو دید وقتی اینا در دریا عبور میداد، از اسبی که جبرئیل روش نشسته بود، از زیر پای اسب یه تیکه خاک برداشت که اون خاکو کنار گذاشت، بعدن باهاش گوساله رو درست کرد، که حالا چیزای عجیبی. بله وارد اون نشدم، این که رو گفتم روش فکر کنی، یه بخشش همین بود. واردش نشدم. مغفرت یه بحث وسیعی داره، مغفرت یه بخشیش هم در رفع اتهاماته، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبه که ما تأخر، که اونجا این شکلی مغفرت معنا کرد. یه بخشیش هم به ترتیب اثر ندادنهای مادی و دنیای و ایناست، حالا بحثش مفصله بهش نپرداخت. والذین عملوا السیئات، حالا اونایی که بد تا کنن، ثم تابوا من بعدها، ولی بعدش توبه کنن، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بازم باب توبه بازه، اگه توبه کنن میبخشم. ولما سکت عن موسی الغضب، منظورش مدتی طول کشید، حالا آروم نشد موسی، یه مدتی که طول کشید غضبش، نمیگه غضبش نشست، نمیگه سکنه، میگه سکت، منظورش غضب زبون داره، ساکت شد، غضبش ساکت شد، خیلی لطیفه اینا، تو بحث روانشناسی قوقا میکنه. اخذ الالواح، الالواح رو برداشت، رفت سراغ الالواح، یعنی پرت کرد رفت سر وقت هارون، الالواح میخوام چیکار، اینا دارن گوساله پرستن، یکم که آروم شد رفت دوباره سر وقت الوا، حالا ورداشت که حالا دیگه اون یک تیکش چی شد. و فی نسخته ها هدن و رحمه، حالا تو این الواح چی بود؟ هدایت بود و رحمت بود. برای کیا؟ للذین هم لربهم یرهبون، اونایی که رهبت نسبت به خدا دارن، پرهیز دارن، حواس جمعن، اهل مراعاتن، اگه پی اینا رو بگیرن هدایت میشن، رحمت براشون. خب بخش بعدی آیات در جریان هستید که چقدر آیاتو تونتون رد شدیم دیگه، اینا هر کدومش هر یه آیش چند جلسه بحث میطلبید. آیات 161 به بعد. و اذا قیل لهم اسکنوا هذه القریه، جان
از تورات نبوده،
به یک معناش اینجور هم میشه گفت. بله خب جالب شد. و اذا قیل لهم اسکنوا هذه القریه، بهشون گفتیم تو همین روستا، میخواستن برن ارض مقدسه نرفتن، تو روستا قریه نشین شدن، به شهر نرسیدن. مدینه آنجاییست که بشود احکام دین رو جاری کرد بدون حضور کفار و طاغوت. لذا به خود شهر پیغمبرم اون وقتی که پیغمبر شهر رو نگرفته نمیگه مدینه، میگه یثرب. اینجا یثربه، یه وقت مدینه است. کی مدینه است؟ وقتی که پیغمبر حاکمش بشه. تا پیغمبر حاکم نشده یثربه. کوفه تا وقتی امام زمان حاکم نشده قریه است، روستاست، روستای کوفه است. کی شهر میشه؟ وقتی حکومت جهانی میاد. نکات لطیفی ها. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد. خیلی لطیفه. خب فرمود که به اینا گفتم اسکنوا هذه القریه، تو این روستا ساکن بشید و کلوا منها حیث شئتم، هرچی هم که میخواید بخورید. البته علامه جون میفهمن که این قریه التي كانت في الارض المقدسه، تو ارض مقدسه بوده که دستور داده شد که واردش بشن و با اهلش بجنگن. اون اهلش هم که دوستان یه جلسه دیگه پرسیدن که کیا بودن، امالقه بودن، امالیق یا امالقه. و خدمت شما عرض کنم که علامه میفرمان که اینا تمرد کردن و مبتلا به تیه شدن و تو همون بستر ارض مقدسه یه روستایی رو ساکن شدن، یه قریه ای رو. و قولو حطه، بهشون گفتیم ساکن قریه بشید، بگید حطه. حطه یعنی چی؟ ها؟ بریز. این بریز یعنی افتادگی و حطط، انحطاط میگیم دیگه، انحطاط از همین حطط میاد، پایین بودن. و حالا این حطه، قلو حطه چندی معنا میتونه داشته باشه. یکیش اینه که بگید که آقا ما ریختیم، خاکی شدیم، سربزیر شدیم، بعد داستان توبه شونه که فقتلوا انفسکم و اینا. یکی دیگه اینه که بریز رو سر ما، مغفرت بریز، رحمت بریز. یکی دیگه اینه که این اونجایی که میخوایم نیست، قلو حطه، منحط شدیم در حد روستا، ما ارض مقدسه مال ما بود و خیلی معانی دیگه. و ادخل الباب سجدن، در حالی که سجده کردید وارد در این روستا بشید، با این حالت افتادگی و شکستگی و اینها. خب بعد چی میگه؟ نغفر لکم خطیئاتکم، تا گناهانتون ببخشیم. سنزید المحسنین، اونا که اهل احسان باشن و بهشون اضافه میکنه. فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم، ظالماشون حرفو عوض کردن. ما گفتیم بگین حته که آقا ما بدبختیم، بیچاره ایم، زمین خورده ایم، افتاده ایم، اشتباه کردیم، معذرت خواهی میکنیم. اینا حرفو عوض کردن. چی گفتن؟ ها؟ حطه؟ هنته. خب فارسلنا علیهم رجزا من السما، اینجا یه دونه عقوبت الهی از آسمون بلا فرست. آره که حاضر نشدن حتی اقرار بکنن به اینکه ما اشتباه کردیم و ما خطا کردیم و ما پایینیم و خیلی قدن. به ما کانوی از نمون بابت ظلمشون. وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، جانم به این بحث وارد بحث قشنگ شدیم، نمش مقدمه و به اینجا برسیم. خب سوال کن از قریه‌ای که کانت حاضرة البحر، در کناره دریا بود. از یعدون فسبت، تو داستان شنبه تجاوز کردن، پاشون از گلیمشون دراز کردن. از تعتیهم حیطانهم یوم سبتهم شرعا، شنبه ها که میشد مایا همجور فلهی میریخ، و یوم لا یسبتون روزای غیر تعطیل لا تعطیهم، هیچی نمیومد. به اینا گفت شنبه ها ماهیگیری ممنوع، شنبه روز تعطیله، روز عبادته، روز مناجات. این جماعت دنیا پرست، پول پرست، قلدر، شنبه ها که با میرفتن عبادت، میخواستن برن عبادت، ماهی ها نمیذاشته. ارض مقدسه نیست، بغل دریا بودن دیگه، شام بغل مدیترانه است دیگه، اصلا با حضرت موسی نرسیدن به ارض مقدسه. کلن زمان حضرت موسی رو شیفتیلیت کن ارض مقدسه رو. خب درست شد؟ اون کناره دریا باید مشغول عبادت میشن شنبه ها، بقیه روز آزاد. دقیقا شنبه ها، اینم امتحان اینا که وقت، پس نقطه ضعفشون هم باز داره نشون میده که پول و اینا که میاد خدا مدا میره کنار. خب حالا تو این امتحان چی شد؟ کذالک نبلوهم بما کانوا یفسقون، این شکلی امتحانشون میکنیم بابت فسقشون. پس معلوم میشه که خود این امتحان سختم باز خودش یه عقوبته، چون بما کانوا یفسقون خیلی نکته داره. خود امتحان که تو زندگی همیشه هست، ولی بعضی امتحانا سخت‌تره که خود اون امتحان سخت‌تر عقوبت یه فسق قبلیه. کذالک نبلوهم بما کانوا یفسقون، چون فاسق بودن این شکلی امتحان کردیم، سختش کردیم. اگه این فسق نشه امتحان سخت این شکلی هم نمی‌گرفت، این همه تحریکشون نمی‌کردیم. ماهی‌ها همه بریزن جلوشون، شنبه هم جو ماهی‌های میومدن، عمو بیا منو بخور، آقا برو یک شنبه بیا، نه عمو فقط شنبه ها میام، آقا من کار دارم، درس، امتحان، برو، نه عمو برو میام، عمو دیگه عمو رفت. تنالوهو عیدی کن و رماه کن، فهمو ایام حج به شما میگم شکار نکن، به آهوها میگم برو تو بغل حاجی. بعد آهو میاد حال می به حج اونجا بزنی کباب، شب بشین با هم دیگه با لباس احرام دور هم کباب آهو بزنین، اصلا آهو خودش اومده سر شکر خدا با میکنه. و از قالت امتون من هم، از قالت امتون من هم، اینجا یه تعدادی از اینها برگشتن گفتن لمت اذون قومن الله مهلکهم او معذبهم عذابا شدیدا. معلوم میشه یه گروهی شروع کردن از بین بنی اسرائیل، یه اقلیتی موعظه کردنه، یه اکثریتی که نکنید این کارا رو، حریم خدا رو تجاوز نکنید، این کارا رو نکنید. یه اقلیت دیگه هم بودن، خوب دل بدین خیلی اینا مهمه، شدن سه تا گروه. یه اکثریت که شنبه ها میرفتن ماهیگیری، یه اقلیت که به اینا تذکر میدادن، یه اقلیت که با اون اکثریت مشکل داشتن، به این یکی ها میگفتن برای چی موعظه میکنی؟ برای کی رانندگی میکنی؟ آی راننده اینا همه خوابن. دقیقا همین حالت، این همون بوده. برای چی میگی؟ اینا کسایی هن که الله مهلکهم، خدا میخواد اینا نابود کنه، او معذبهم عذابا شدیدا، یا میخواد شدید اینا رو عذاب بکنه. پس هی حرف عذابه هستا، همه منتظر عذابه هستن، خبر نیست. از اون موقع تا الان همه منتظره. الان یه ماه جمهوری اسلامی سرکارشون گذاشته، چند صد تا خود سرکار چی شد بچاریش هیچ کی نمیزنه. معذبهم عذابا شدیدا، این اقلیته به اون اقلیته چی گفت؟ قالو معذرتن الی ربکم، میخوام در برابر ربش، ربکم معلوم شه تو هم وظیفه داری، نه ربنا، الی ربکم، یعنی اون خدایی که از تو بعدها سوال خواهد کرد چرا سکوت کردی، از منم سوال میکنه ولی من یه جوابی دارم بدم. معذرتن الی ربکم. آره اونا حجتیاشون بودن که ولشون کن، اینا دانشجویان خط امام بودن، که ریختن سفارت رو گرفتن، اونم اکثریت بودن که شنبه ها میرفتن ماهیگیری. درست شد؟ خب و لعلهم یتقون، دو تا به دو دلیل، یکی این که عذری داشته باشین پیش رب شما، یکی دیگه هم این که شاید اینا هم تقوا داشته باشن. بس معلوم میشه یک کوچولو نهی از منکرم تو اینا بوده. فلما نسو ما ذکرو به، وقتی فراموش کردن تذکراتی که بهشون دادیم، تذکراتی که داده شد، چیکار کردیم؟ انجینا الذین ینهون عن السوء، از این سه تا گروه اون یه گروهی که نهی از سوء می‌کردن که همون نهی از منکره، نجات دادیم. و اخذنا الذین ظلموا، آقا اون یکی‌ها که بد بودن چی؟ اقلیت دوم، اونا هم قاطی ظالمین زدیم. اخذنا بعد همشون هم به تعبیر چی یاد کرده؟ الذین ظلموا، همه ظالم بودن. با چی زدیم؟ به عذاب بئیس. یه عذابی اومد، عذاب بئیس. عذاب بئیس چیه؟ خدمت شما عرض بکنم که حالا اینجا وقت نیست و اینا میخونم براتون نکات علامه، خیلی نکته داره، خیلی نکته داره، نکات فوق العاده. نه حیف، یعنی حیف میشه، آره، و وقتم نیست، یعنی وقت گرفته میشه، مطلب خیلی مطالب دیگه هنوز مونده که بهش نمیرسیم. خلاصه آقا اینا رو زمینگیر میکرد عذاب بئیس. خب بعد چی شد؟ به ما کانو یفسقون، بابت چی؟ بابت فسقشون عذاب دادیم. فلما اتو اما نهو ان، اینا آقا خیلی دیگه سرکشی کردن، اول یه عذاب بئیس دادیم، دیدیم بابا اینا حالیشون نمیشه، خیلی زدن به اون درش، از بؤس میاد. نه بؤس بعصا و ذرا حالت تنگنا، تو تنگنا و فشار قرار میده، بؤس اینه، از بیرونه. آره. وقتی که دیگه خیلی به اون درش زدن، هرچی ما نهی کردیم زیر بار نرفتن، قلنا لهم کونو قردتن خاسئین، بهشون گفتیم میمون بشید. خب باید پدیده جدیدی الان ما در تاریخ یهودی ها مواجه شدیم، قرده شدن، مسخ. ظاهرا هم حالا بحث مسخ بحث مفصلی است که آقا اینا بحثا به ظاهر مسخ شدن، همشون شدن، یه تعدادشون شدن، تو دنیا بودن، صورت برزخیشون بود، موقع مرگشون جلوه میکرد، بعد از مرگشون جلوه میکرد، بحثای مفصلی است که نمیخوام واردش بشم، بحث مسخ خودش بحث مفصلی است. ولی آنچه که یقینی و قطعی است و روش دیگه بحثی نیست، اینکه صورت ملکوتی و باطنی اینا شد میمون، این که دیگه روش بحثی نیست دیگه، قطعیه، این که دیگه لااقله، قدر متیقنه، صورت ملکوتیشون شد میمون. چرا؟ چون هی داره بازی در میاره، ادا در میاره. بعد میمون این محل پژوهش جدیه ها، روش باید مطالعه کرد، میمون چه ویژگی هایی داره. میمون حالت ثابته نداره، چهار دست و پاییه که نه هیچ وقت چهار دست و پا را میره، نه هیچ وقت دو دست و پا را دو دست میره، یعنی معلوم نیست که این موجود قاطی چهار دست و پا هاست یا قاطی دو پا هاست، موجود دو پا یا چهار دست و پا. نکتهشو گرفتین؟ این یکی از ویژگی های میمونه، یه وقت های چهار دست و پا میره. بعد دیگه ترفندایی که داره، دغل میکنه، دروغ میگه، فریب میده، دزدی میکنه، منفعت طلبه، حریصه، مکاره، تقریبا همه بدی های همه حیوان ها رو داره. مثلا این اشرف بهائم بهش میگه، میگن در برزخ بین حیوانیت و انسانیت میمون. این بوزینه هم که میگن لقب چیز ابوزنه، بوزینه از همون میاد، بوزنه میشه بوزینه. درست شد؟ کنیه میمونه. خب پس چی شد؟ با یک برهه دیگری از تاریخ مواجهیم، یک عذاب دیگری. تا حالا هم خدا این شکلی عذاب نکرده. دیشب بحثیم بود که پس اینا هم کسافت کردن، عذابشون چی شد؟ عذابشون اینجا این شد. کونو قردتن خواسته این. عذاب بعدی بگم کیف کنید. جونتون حال بیاد. خیلی مهمه اینا. خیلی قشنگه، خیلی غریبه. و از تعزن ربک. از اینجا خدا اجازه داد. اجازه چی داد آقای غلام رضایی؟ از تعزن ربک. از اینجا خدا اجازه داد. لیبعثن علیهم الى یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب. همه شو به خاطر یه آیهش بود که خوندم دو شبی که آیات سوره اعراف رو خوندم، به خاطر یه آیهش بود. گفت اجازه دادم تا قیامت گروهی به اینها سوار بشن، همون جنس عذابایی که فرعون سر اینا می آورد که یسومونکم سوء العذاب، یسومونهم یسوموهم سوء العذاب. از اون روز به بعد دیگه یهود روز خوش، آرامش، قدرت، تفوق، برتری ندیده، مگر توی برهه کوتاهی که دوره داوود و سلیمان بوده که اونم چون توبه کرده. اصلا داوودم او بیمه، داوود نماد توبه است در قرآن، یکی از پیامبرهای شاخص در توبه داووده، و اینا با داوود توبه کردن. و سلیمان هم باز قرآن از توبه سلیمان یاد میکنه، وقتی که مشغول اسبا شده بود، که تازه اون اسبا اسبای جنگی بود، که نمازش عقب افتاد، فتفق مسحن به سوق و الاعناق، مشغول اسبا شده بود، چیه آیش که گفت خورشید برگرده، که حالا اصلا گفتن گفته اسبا برگردن یا خورشید برگرده، که حالا تطبیق دادن به برگشت خورشید و رد و شمس و اینا. حضرت سلیمان دستور داد خورشید برگشت و اونجا توبه کرد. سلیمان هم نماد توبه است. وقتی رهبر نماد توبه است، معلوم شد که اینا همراه همچین رهبری بودن و توبه می‌کردن. خب وقتی توبه کردن خدا فهمون در باز، همین امروزش هم توبه کنن در باز، ولی اینا دیگه توبه نکردن. و تا توبه نکردن کونو قردتن خاصه اینه، و تا توبه نکردن کسایی رو بهشون سوار میکنم که چیکارشون کنن؟ یسومهم سوء العذاب. ان ربک لسریع العقاب. خدا رب تو سریع العقابه. عقوبتش سریعه، زود میزنه. و انه لغفور رحیم. در این حال هم سریع العقابه هم غفور رحیم، بستگی داره تو بخوای با کدومش مواجه بشی. و قد طعناهم فی الارض امما. از اونجا آقا تو زمین چند تیکشون کردیم، چند امتشون، من هم و صالحون، یه چند تاشون آدمای خوب درست حسابی، و من هم دون ازالک، بعضیشون هم نه به درد بخور نبودن. و بلوناهم بالحسنات و سیئات. هی هم امتحانشون کردیم، گاهی با چیزای خوب گاهی با چیزای بد، لعلهم یرجعون، شاید برگردن. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب. بعد اینا هم یه نسلی اومدن که همین کتاب به ارث بردن. کدوم کتاب؟ تورات. یأخذون عرض هذا الادنى. اینا توراتو گرفتن، نسل بعدی، نسل بعدی بعد همراهان موسی، کسایی اومدن وارث کتاب بودن ولی دنبال چرب و شیرین دنیا بودن. عرض هازل ادنا، ادنا مذکر دنیاست، دنبال همین چیزهای ظاهری دنیا بودن. و یقولون سیغفر لنا. بعدم چی میگفتن؟ توجیهشون چی بود؟ بخشیده میشیم بابا. روپایه چی میگفتن بخشیده میشیم؟ نژاد برتر، احباء الله، ابناء الله، تکبر و این حرفا. ما که جهنم خوده ما رو که نمیزنه که بابا، گناه که الان سیوخ فرولن رو بخشیده میشه. و این یعتهم ارزون مثلو یعخذو. هرچی هم از این چرب و شیرین میفتاد جلوشون میچسبیدن بهش، تو قید و بند هیچ تقوا و مراعات و اینا نه، فقط پول، دنیا، خونه، ماشین، زن، امکانات، قدرت، زمین، این حرفا. وجود یهودی ها رو اینا پر کرد. علم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب. مگه ما از اینا میثاق نگرفتیم؟ امتی که تو قرآن بارها روش تاکید شده که من با اینا قرار گرفتم. حتی یه بار میگه من کوه آوردم بالا سرشون، تور رو آوردم بالا سرشون، گفتم یا اقرار میکنین، قبول میکنین، میپذیرین، یا کوه میندازم رو سرتون. اینا این شکلی میثاق گرفته بود، بازم میزدن زیرش. پس اینا آقا پایبند هیچ تعهد و قول و قراری هم نیستن، که الحمدلله فعلا حماس فهمیده، برعکس بعضی دیگه شون که هی با اینا وعده وعید و قول و قرار بد میدید چی به چی، اینا فهمیدن که از اینا قول و قرار در نمیاد. جانم همینی که فکر میکردن نژاد برترن و نسل ابراهیمه، نسل اسحاقه، نژاد برتر حق ورود هم نداره و معمولا هم اوضاع مالیشون تو برهه های بوده، تو جاهایی بودن که شرایط مالیشون خوب بوده، ثروت داشتن، که تاریخ همیشه از اینا اینجور حکایت میکنه. نحن اغنیا، ان الله فقیر و نحن اغنیا. خدا گدا گشنه است، ما که جیبمون پره. به پشتوانه اینا بود، گرفتین چی شد؟ با همین شاخص ها میسنجیدن. خدا دنیا رو به کی داده؟ زمین رو به کی داده؟ قدرت رو به کی داده؟ بچه رو به کی داده؟ عرض محمود مالکیه، پول مالکیه. چرا؟ هرچی پول اتو آسمان میفته میفته تو جیب ما. من و سلمان که برای ما میومد، تازه ما گفتیم کیف نمی کنیم، خیلی دیگه تکراری شده، یکم عوض منوش رو عوض کن. انقدر اینا ارده ناشتا میدادن. خلاصه علم یوخد علیهم میثاق الکتاب، مگه من از اینا میثاق کتاب نگرفتم؟ الله یقولو علالله الا الحق، قول دادن که به خدا چیزی جز حق نبندن، نگن، نسبت ندن. و درسو مافی، این چیزایی که تو این چیز بود کهنه شد، مندرس شد، انقدر که بیمحلی کردن. و دارالآخره خیرون للذین یتقون، ولی آخرت به درد اونایی میخوره واسه اونایی خوبه که تقوا دارن. افلا تعقلون، عقل ندارید؟ خود عقلم پس اونیه که آخرت رو انتخاب کنی. و الذین یمسکون الکتاب و اقام و صلات، ولی اونایی که صف بچسبن به کتاب، صلات رو هم اقامه کنن، انا لا ندی و اجر المصلحین، اینا اولا مصلحن، اجرشون هم ضایع نمیکنه، باز حساب اینا رو ثواب میکنه. و از نطقن الجبل فوقهم که انه ذله، یاد بیار اون وقتی که کوه بالا سر اینا آوردیم انگار سایه افتاده و انگار ابر اومده بالا سرشون، مثل یه ابر کوه آوردن بالا سرشون. و ظنوا انه واقعون، به اینا گفتن الانه که دیگه بیفته رو کلمون. خذوا ما آتیناکم بقوه، گفتن بچس، بگیر توراتو، میگیری یا بندازم. بس کرو ما فیه لعلکم تتقون، که اونجا گفتن خدا غلط کردیم، بارو نخوره این حرفا، بچم باز زدن زیرشو. یاد کن لعلکم تتقون، شاید تقوا داشته باشین. بخش پایانی که پایان شد دیگه، تموم شد دیگه، آره آخرش بود.
اونجا آیه میگه فخلف هم امینی نسل بعد داره صحبت
میکنه. آره آره آره،
شما بودین نسل بعد که پس حضرت موسی،
آره دوران پس هم موسی
عرض،
آره اینا بعد اینکه به عرض موعود رسیدن این گرفتاری ها رو داشتن، چون دورانی بود که کتاب بها پیدا کرد، مردم مراجعه کردن به کتاب، ولی اینا شروع کردن از قبل کتاب خوردن، به کتاب چسبوندن، دوره احبار و رهبان و این داستاناش. آره آره، اینا به قیمه تورات رسیدن. آیات بعدیش هم که دیگه نخوندیم، آیات عالم زره که نکته داره که دیگه بهش نپرداختم، که یه عهد باطنی تو وجود همه تون هست، پایبند بهش باشین، مثل بنی اسرائیل نباشید. میثاق گرفت، از شما ها میثاق گرفتم، فکر نکنی فقط میثاق مال بنی اسرائیل بوده، همه تون یک یکتون میثاق دادید، یک یکتون میثاق دادید، بعد پاشم وایسید. خب این تا اینجا. یه آیه دیگر هم بخونم، سوره حشر، که عذاب اینا تکمیل بشه، بحث عذاب بنی اسرائیل بیان بیرون. پس عذاباشون یکی شد، عذاب بعیث که داشتن، یکی فختلف الاحزاب که بعد زمانه از عیسی بود، تفرقه، یکی دیگه شد قردتن خاصه این، یکی دیگه هم یسوموهم سوء العذاب لیبعثن علیهم الى یوم القیامه، معلومه تا روز قیامت هم یهودی ها هستن، نمیزنشون، عذاب استیصال ندارن، کارشون تموم نمیشه، تا تا قیامت هستن و تا قیامت هم ذلیل و حقیر و زیر چنگ هستن. روز خوش و روی خوش نخواهند دید، کمان که همین هم شد. حتی بعد از اینکه اسرائیل رو داشت، فردای روزی که اعلام کردن اسرائیل، جنگ شروع شد. آب خوش از گلشون با این نرفته تو الان، تازه اول داستان، انشالله کارشون هم داره تموم میشه. این تا اینجا. یا یه طلایی دیگه براتون بخونم از عذاب بنی اسرائیل. در سوره 8 میفرماید که دیشب بعضی آیاتشو خوندم، فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا و قذف فی قلوبهم الرعب، خدا تو دلهای اینا ترس انداخت. یخربون بیوتهم، آخه اینا میگفتن که این درا اینجوری سفته هیچکی نمیتونه تو بیاد، خدا فرمود آره هیچکی تو نمیاد، تو دلت ترسون نمیاد. اونجا رو من دارم، فکر غلطو میخوام بگیرم، دلت تو مشت منه. یهولو بین المرء و قلبه، یخربون بیوتهم بعیدهم بعید المؤمنین. اینها یه جمله داره خیلی جالب، ولولا ان کتب الله علیهم الجلا، داشته باشین کلمه رو، اینا بحث آخر زمانیشا، فردا شب که آیه تلاوتشو بخونیم قشنگ میفهمیم داستان چیه، تکمیل بحث که حضرت عیسی این کارو میکنه، قبل ظهور اینطور میشه، بعد ظهور اینطور میشه، میگه آها پس خاطر اینه، معلوم شد داستان چیه. لولا ان کتب الله علیهم الجلا، اگه نبود خدا برای اینا جلا نوشه، جلا یعنی چه؟ آوارگی. اگه نبود برای یهودیا آوارگی نوشتم، لعذبهم فی الدنیا، تو دنیا میزدم. چرا تو دنیا عذاب نکردم؟ چون آوارگی براشون نوشتم که از هر عذابی بدتره. پس این عذاب اصلی بنی اسرائیل. و لهم فی الاخرته عذاب النار، البته آخرت هم که عذاب نار رو دارن. چرا؟ ذالک به انهم شاقوا الله و رسوله، چون با خدا و پیغمبر شقاق داشتن. شقاق یعنی چی؟ شقاق از شق میاد، میگن شق اول شق دوم. خدا و پیغمبر تو این شق بودن، هر جا خدا و پیغمبر تو این شق بودن، اونا تو اون یکی شق وای میستادن، بس که قلدر و کل شق و نفهم بودن، خود برتربین بودن، زیر بلیط نمیرفتن، زیر بار نمیرفتن. تازه در مورد خداش میگفتن که نحنو اغنیا ید الله مغلوله، در مورد خداش اینجور میگفته. خدا که نمیتونه کاری کنه، ما این دست بالون بازه دیگه، پیغمبرش که بنده خدا هیچ. اون برم فهمون هر پیغمبری فرستادن به ما، لا تهوا انفسکم، همین که خوشتون نمی اومد فریقا کذبتون و فریقا تقتلون، یا تکذیب میکن یا میکش، فقط خوشتون نیاد میکش. یکی دیگه ویژگی های بارز بنی اسرائیل در طول تاریخ قتله، آدم کشی مثل آب خوردنه براشون در طول تاریخ، این ازشون نمایانه. عقوبتشون هم در گوساله پرستی قتل بود که همدیگر رو بکشید، اونم یه عقوبت، و گرفتار قتل هم میشوند، قتل های گسترده و وسیع. داشته باشید، فردا شب به نکات جالب انگیز ناکتور تری میرسیم انشاءالله. و من یشاق الله فإن الله شدید العقاب، هر کی بره تو اون شق روبروی خدا، خدا شدید العقابه. یه جمله قشنگ دیگه هم که همش قمش قشنگه، ما قطعتو ملینتن او ترکتموها، پیغمبر دستور رو نخلاشون هم زد. اینو یادگاری داشته باشین، پس سر شبهاتی مطرح میشه با این جواب بدید. پیغمبر وقتی بنی نذیر رو بهشون حمله کرد، دستور داد نخلاشون هم بزنن. اینا مگه شما آقا لااقل نخلو نزن، هم اونا صداشون در اومد، هم اینا صداشون در اومد. هم یهودی ها میگفتن آقا ما رو میخوای بزنیم، به نخلمون چیکار داری؟ همینا میگفتن بابا نخلشون رو میگیریم یا رسول الله، نخلا رو چرا میزنی؟ آفرین. بعد قرآن فهمون ما قطعتو من لینتن او ترکتموها، یه ده گفتن که اسراف شد، بعد به پیغمبر گفتن تو اومدی ما رو از در برابر مفسدین نجات بدی، تو که خود داری فساد میکنی، این که خوش فساده که. چون پس سر یه ده میگن آقا این زمین های اسرائیل رو اینجوری نزنید، این خونه هاشون حیفه، این برج هاشون بعد هم میخوایم بشینیم، چرا برج ها رو میزنین، چرا استادیومشون رو میزنین، چرا فلان رو میزنین، اینا باشه بعدا استفاده میشه، با بچه ها میخواییم بریم سواحل اونجا. این ما جواب اونجاست. قرآن فهم ما قطعتون ملینتن او ترکتون موها، اون نخلایی که زدید یا ول کردید، قائمتن علا اصولها، گذاشتین رو ریشه بمونه، فبه اذن الله همش به دستور بود، همش هم به اذن خدا بود. یعنی اونا که زدین درست زدین. ولی یخزی الفاسقین، گفتم سعوریکم دار الفاسقین، نشونتون میدم دار فاسقین رو. فهمود این کار رو میکنم فاسقین رو خار کنم، خورد کنم. یه بخشیش عذاب اوناست. به خاطر این هم آدم کشتی، دیدی چه برجی به هم زدی؟ ببین برج تو، ای کو برجت، جکوزیت کو دیگه نیست. دیدی قارون هم برای همین توی قصرش فرو برد. این هم یکی دیگه از عقوبت های خدای متعال. خب رسیدیم آقا به آیاتی که بخش جدی بحثمونه. فردا شب انشالله به این بحث میپردازیم، آیات ابتدایی سوره مبارکه اسراء، که گل بحث اونجاست. فردا شب انشالله آیات اول سوره مبارکه اسراء، که دوبار در زمین طغیان کردید، دوبار پدرتونو در میارم، دفعه دومش دیگه اینا پاشون به مسجد الاقصا باز میشود. پس معلومه مسجد الاقصا میماند، مسجد الاقصا خراب نمیشه، و پای دشمنان یهود به مسجد الاقصا باز میشود. آیاتشو انشالله فردا شب میخونیم، روایاتشو انشالله میخونیم، و داستان یهود و شام و روایات مربوط به فتنه های شام در آخر الزمان، اوضاع شام که چندین روایتی که هم ترسناک هم هست، فردا شب انشالله آخر بحثمون یک بحث آتشینی خواهیم داشت. فردا شب یه فصل بحث تمام میشه، فصل بعدی انشالله برمیگردیم با سفیانی، که اصل داستان شام فتنه سفیانی خواهد بود در شام و در کوفه و عراق و منطقه، و دجال و اینجور قضایا، که انشالله یکی سفیانی رو داریم یکی دجال رو داریم، که بحثای بعدی فصلهای بعدی بحثمونه. فعلا به یه جنبندی نسبت به بنی اسرائیل رسیدیم که گیر کار کجا بود، داستان ما با اسرائیل چیه. تفاوتی هم که گذاشت بین یهودی و مسیحی، که گفت مسیحی یه آب پاکتره، گفت به انهم لا یستکبرون، انهم لا یستکبرون، هم چیزی. چرا گفتم مسیحی ها بهتر از یهودی ها؟ چون اینا تکبر های یهودی ها رو ندارن. اولا زالی که بنا قسیسین هم من هم اینا یه زهدی دارن، پرهیز از دنیا، فرهنگیشون فرهنگ این که سگ دو برای دنیا و پول و اینا نمیزنن، برعکس یهودی ها. این خودش باعث شده به شما نزدیک بشن. یه رعفت و محبتی هم تو وجودشونه، برعکس قساوتی که تو وجود یهودی هاست، که چند آیه در مورد قساوت قلب یهودی ها داریم، به شدت قسی القلب. میون بچه رو میکشم میگم من افتخار میکنم اصلا بچه رو ناراحت شد، بایدم بکشم، من خوشحالم که اینا رو کشتم، به شدت قساوت قلب دارن. و تکبر، حق به جانبن، هر چی هم که بشه حق سمت ایناست. خب انشالله فردا شب به اون بحث خواهیم رسید. خب برم تو روزه. این بحث یه فصلیه ها، اصلا واردش نشدیم، میگم رد شیم. این همه آقا از بنی اسرائیل خوب گفته و فضلتکم علی العالمین و این حرفا، خوبی های بنی اسرائیل چی شد؟ یه جواب اینه که خب به هر حال خوبی هایی داشتن، قدرشو ندونستن، گرفتار عقوبت شدن. نکته قشنگتر بهتون بگم، کیف کنید. این اسرائیلی که دالا شنیده بودی، بنی اسرائیل، اینا ایش که دالا داشتیم گفتیم اسرائیل، کدوم اسرائیل بود؟ یعقوب بود. بنی اسرائیل هم نسل یعقوب بودن. ما یه اسرائیل دیگه هم داریم، اون کیه؟ روایت از پیغمبر اکرم، انا عبدالله اسمی احمد و انا عبدالله اسمی اسرائیل. قشنگترش بگم بیشتر کیف کنید. آیه اول سوره اسراء، اول سوره اسراء دو تا اسراء، سوره اسراء سوره بنی اسرائیل. آیه اول سوره اسراء که بعد در ادامهش میگه مسجد الاقصا فتح میشه، اول مسجد الاقصا رو معرفی میکنه. مسجد الاقصا کجاست؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من الليل، اون ده شب بود، این یه شبه، ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. مسجد الاقصا اونجاییه که بعبده خدا سیر داد بندهش را از مسجد الحرام به مسجد الاقصا، از اونجا عروج تا آیاتش نشون بده. عبدهی کیو سیر داد؟ عبدهی عبدالله، عبدالله ابریش میشه چی؟ اسرائیل. اینجا اصلا اسرائی اسرائیله، همه ارزش و اهمیت مسجد الاقصا به اینه که اینجا اصلا این خود اسرائیل هم یه بخشی بخواهدم که نهی سیر داده می شده از این شهر به اون شهر، از این منطقه به منطقه. اون سیر حقیقی مال کی بود؟ اون سیر واقعی مال پیغمبر بود. از کجا به کجا بود؟ از مسجد الاقصا بود. پس اونی که مسجد الاقصا رو مسجد الاقصا کرد پیغمبر بود، از اون بود که مبارک شد، ارض مقدسه شد، محل حاکمیت شد، محل حاکمیت خدا همون هم شد. اینا هم چون یه اسرائیلی بودن گفتم شما هم اسرائیل بیان داخل بازی. اسرائیل واقعی اونان، واسه همین بنی اسرائیل واقعی هم اهل بیتن که تو روایت داره. خود حضرت فرمون فما امرهو فقط امرنی، هر جا به اسرائیل هم کرده به من اسرائیل که به من هم کرده، و ما اناهو فقط انانی. تو روایت دیگه هم که فرمود که بنی اسرائیل ماییم، ان الائمه بعدی که عدد نقبا بنی اسرائیل، اعطاهم الله علمی و فهمی. پس بنی اسرائیل، آقا بنی اسرائیل واقعی اهل بیتن، چون اسرائیل پیغمبره، بنی اسرائیل هم 12 تا سبت. خب امیرالمومنین که فرزندشون نبودن که، چرا دیگه ابوالقاسم قسیم الجنده بندار، امیرالمومنین اینجا فرزنده پیغمبر حساب میکنه، یه جای دیگه برادره، یه جای دیگه نفسه، بستگی داره کجا بخوای امیرالمومنین حساب کنی. اینجا جزء اثبات حساب میشه، فرزند حساب میشه، ابوالقاسم دیگه، به خاطر اینکه قسیم الجنت من رو او تربیت کرده بهش گفتن ابوالقاسم، خب در حکم پدرم بود برای امیرالمومنین. خب این شد بنی اسرائیل. مسجد الاقصا مال بنی اسرائیله. در قضیه بنی اسرائیل که این حالا مقدمه شد برای بحثای بعدیمون که فردا شب می‌خوایم بگیم، تو اون وعده آخری که داد که اگه آدم نباشین دوباره پای اینا رو وا می‌کنم و میان خفتتون می‌کنن پدرتون رو در میارن، یعنی کیا میان؟ یعنی بنی اسرائیل واقعی رو میان به این بنی اسرائیل فیک سوار می‌کنن. بنی اسرائیل واقعی کیان؟ که اهل بیتن و اصحابشونن. یه نکته قشنگ دیگه هم بگم کیف بکنین، روایت از امام صادق فرمود من قرأ از سوره بنی اسرائیل فی کل لیله جمعه، هر کی هر شب جمعه سوره بنی اسرائیل رو بخونه، یعنی سوره اسراء، لم یمد حتی یدک القائم فیکون من اصحابه، از دنیا نمیرود مگر اینکه امام زمان را درک میکند و از اصحاب او خواهد شد. پس یه شاکلیدم به ما دادن برای اینکه به عرض موعود با امام زمان برسیم، مداومت بر خودم قرائت سوره اسراء شبهای جمعه. از کن چی شد؟ فی کل لیلت جمعه، حالا باز شب تو شب جمعه داره، نمیمیره، یعنی اگه بمیرم با رجعت برش میگردونم به فتح بیت المقدس میرسد، چون اساسا حقیقت بیت المقدس در مسجد الاقصاس، مسجد الاقصام، مسجد الحرام محل نزول و هبوط بود، حبوط پیغمبر بود، نزول پیغمبر، انت هلون به هازل بلد، حلول کردی در این شهر، از بالا به پایین آمد پیغمبر در مسجد الحرام، در مسجد الاقصا از پایین به بالا رفت و فهمون فتنه آخر الزمان، امام رضا فهمون بین المسجدین، بین این دوتا مسجده که همه دعوا، همه اتفاقات چیز، فتنه آخر الزمان بین دوتا مسجد، همه قضای اینجاست، بین مکه و شام. اینم شد اون روایت بعدی که وعده داده بودیم. البته چند تا روایت ناب دیگه هم داشتم که انشالله فردا شب یادم باشه براتون میخونم. پس بنی اسرائیل هم داستانش این بود، اون فضلتکم علی العالمین. یه نکته حیفم میاد نگه، ببین آقا این پیس ها خیلی چیزا داره برای ابعاد معرفتی، برای توضیح واقعا چیزای بی‌نظیری توشه، یعنی اگر انبیا و اولیا اینا رو داشتن برای مثال زدن خیلی از حقایق خیلی دستشون باز. الان شما میگی که من پیس بازی کردم، مثلا فرض کن که تیم پرتغال رو برداشتم، تو پرتغال کی بود؟ رونالدو، با رونالدو گل زدم. میگن کی گل زد؟ میگه رونالدو. میگه نه، کی گل زد؟ میگه محمد گلدانی. میگه آخرش محمد گلدانی گل زد یا رونالدو؟ جفتش درسته دیگه، هم رونالدو گل زد هم محمد گلدانی. ها؟ هم پرتغال. آفر. نکتهش تو چیه؟ بعد شما هم میتونی با پرتغال گل بزنی، هم میتونی با آرژانتین گل بزنی، هم با سوئیس، هم با فلان و همش. هر کی که گل زد گلش از کی بود؟ از شما. حالا اونم باز خودش، اون من که میگی خودت و فکرت و هوشت و توانت و جسمت و انگشتت و اینا هم باز در سلسله طولی همش هست. نسبت ما با خدای متعال تقریبا همچین نسبت، تقریبا میگم چون این باز یه بعد مادی داره، نسبت این شکلیه. بعد بحث استعداد هم این وسط هست، بالاخره یکی رونالدوه، استعداد گلزنیش بالاتره. فلان بازیکن هم که مثلا اسپیدش مثلا 3 یا اسپیدش 9 و اونم میشه گل زد، خب خیلی سخته، خیلی زحمت بیشتر. اون استعدادش همینقدر، ازش همینقدر خواسته، ازش همینقدر توقع میره. نه باز شد اون دری که با وامی شد، خیلی از این در اگه آدم بره خیلی مطلب توشه. حالا به چی کار داشتم؟ به این که آقا خدا کمال هر موجودیه، حقیقت هر موجودیه، وجود هر موجودیه، که دیگه عبارتشو نمیگم که به دعوا نیفتیم با هم، عبارتش میشه وحدت وجود اینا ها. مثلا خدا وجود هر موجودیه، درست شد؟ این کمال تو این عالم اولا و به ذات از خدا که صادر شده به کی رسیده؟ به 14 نفر. از اون 14 نفر منشعب شده به هستی رسید. نحنو اصل و کل خیر، ان ذکر الخیر کنتم اوله و آخره و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه. خیری اگه باشه شما هستشین، شما ریششین، شما هم اصلین هم فرعید، هم اولید هم آخرید. همونجور که تو بازی فوتبال پیس اولش توی آخرش هم توی، اون کسی که فوتبال بازی میکنه همش توی. پس رونالدو چیه؟ رونالدو منشعب از وجود توه، تو کار میکنی که او کار میکنه، تو پاس دادی که پاس داد. واسه همین رونالدو وقتی میزنه تو شوت شما میگی من اشتباه کردم، میزنه تو شوت، میزنه تو اوت، وقتی میزنه تو اوت میگه من اشتباه کردم. آقا رونالدو اشتباه کرد، رونالدو که اشتباه نمیکنه. حالا اینجا نمیخوام وارد اون بخشش بشم که خب مثلا حالا گناهان چه شکلی نسبت داده میشه و اینها، که بحث دیگری است، اصلا وارد فضاش هم نشدیم. ولی کمالات این ورش که دیگه میتونیم بگیم هر چی که کمال داره، اگه گل میزنه، خوب پاس داده، خوب شوتیده، خوب پنالتی زده، خوب پنالتی گرفته، این که نبوده که، من خوش میتونه بپره، من خوش میتونه بشوته. رونالدو ول کن 1000 سال این پنالتی میزنه، تا تو اراده نکنی، تو زدی که زد، تو زدی یعنی تو فرمان دادی. این فرمان اول باید بیاد توی این جعبه، این سخت افزار، این پی اس تفسیر بشه، تعریف بشه، از اونجا صادر بشه. فرمود مشیت خدا به بیت شما هبوط میکنه، از اونجا صادر میشه، در زیارت امام حسین علیه السلام. مشیت خدا به بیت شما هبوط میکنه، از اونجا صادر میشه. بلا تشبیه دارم همه اینا رو میگم، فقط مسئله نزدیک میشه به ذهنمون. فرمانی که شما میدی مستقیم که به رونالدو نمیرسه که، مگه تو میتونی به رونالدو اینجا فرمان بدی؟ تو کجا، رونالدو کجا؟ یکی باید این وسط باشه، هم به تو بخوره، هم به رونالدوی که اون توه بخوره، که تو منزهی از این که اون رونالدوی اون تو باشی. مگه میتونی تو مگه اون تو جا میشی؟ تو مگه اندازه میشی؟ تو مگه اونقدر محدود میشی؟ تو خیلی فراتر از این که بخوای محدود بشی بند به یه پاس دادن و شوتیدن و به اون رونالدوی تو بازی. متعالی از این هستی، تعالیت علوان کبیرا. ولی یه واسطه ای هست که از این ور به این بیکرانگی تو متصله، از اون ور به اون محدودیت های اون بازی. این میشه واسطه فیض. حالا آداپتورش هچ، این میشه واسطه فیض. هر کمالی که تو عالم بوده مال این 14 تاست که واسطه فیضه. واسه همین هر جایی که تو قرآن از کسی تعریف شده، هر قوم ممدوحی اینان، اصلا اینان، نه شبیهن، نگو شبیه بنی اسرائیل، اهل بیت مام شبیه بنی اسرائیلن. خوب شد دیگه، چون مثلا مقدمه روزمون هم شد، اصلا این روزه رو می‌خواستم شب بخونم چون این روزه رو نخوندم این شب‌ها، یادگاری امشب. اینا خودشونن در واقع بنی اسرائیل نسخه منقطع و محدود شده و برش خورده اهل بیتن در یه برهی از تاریخ. بنی اسرائیل هر جایی که کمالی ازشون هست اهل بیت. تو بگو بنی اسرائیل، تو بگو انبیا، تو بگو اولیا، همه آفرین. هر جا که به خاطر حقیقت و حقانیتی مظلوم واقع شده، هر کسی، اون مظلومیت، مظلومیت پیغمبر و اهل بیت، چون اینا نماد کامل حقانیت هست. نور الله اینا، لیطف نور الله که شده به اینا آسیب وارد شده، از قبل اینا به اونا رسیده. همه دردایی که به هر مسلمانی تو این عالم وارد میشه، اول ضربش به این حقایقه. خیلی نکته داره، چون اینا حقیقت وجودن، اینا حقیقت نور باطن تو هن، و به واسطه نور باطن اوناست که تو این دردو در خودت میابی و میفهمی. گرفتی نکته داره؟ او فهمید که تو فهمیدی، او دردش اومد که تو درد احساس کردی. خیلی مطلب بلندیه. واسه همین اینها کمالات همه امت‌های گذشتن و مظلومیت همه امت‌های گذشتن. حالا برم تو روزه روایت آخر. منحال نقل میکنه، چند مدل این روایت نقل شده. منحال ابن عمر هم در تفسیر قمی روایتش رو داریم، هم در طبقات کبرا داریم. میفرماید که انت نقل میکنه منحال، میگه دخل تو علی علی ابن حسین، رفتم خدمت امام سجاد علیه السلام، گفتم کیفه اصبحت، کجا؟ در شام. گفتم کیفه اصبحت، حالت چطوره؟ اصلحک الله، خدا صالحت کنه. فرمود ما کنت ارا شیخا من اهل مصر مثلک لا یدری کیف اصبحنا. فرمود چجور میشه یه پیر مردی مثل تو این شهر باشه ندونه حال ما چطوره، که از ما حالمون رو سوال میکنه. فاما اذ لم تدر او تعلم فسا اخبرک، اگه نمیدونی بهت بگم. فرمود اصبحنا فی قومنا به منزلت بنی اسرائیل فی آل فرعون. همه اینا که امشب گفتیم روزش اینجا. فرمود اوضاع ما، اوضاع بنی اسرائیل در فرعون. قرآن فرمود اوضاع اونا چی بود؟ یا سومونکم سوء العذاب. همه جور عذابی سر اینا ریخت، مهلت نداد. میخواد بفهمد ما اینیم، یا سومونکم سوء العذاب. هر طرفو که نگاه میکنی یه گرفتاری، یه فشار، یه اذیت، یه آزار، یه عذاب، همونجور که فرعون اینطوری تا میکرد. بعد خود حضرت توضیح داد، فهمود یعنی چی؟ از کانو یذبحون ابناءهم، پسراشونو سر بریدن. هر کاری که فرعون با بنی اسرائیل کرد اینا با ما کردن. این مستکبرین، این فرائنه، این طاغوت. و یستحیون نساءهم، زنا رو کنیزی می برد، زنا رو اسارت می برد. و اصبح شیخنا و سیدنا، جان جان چه تعبیری، شیخنا و سیدنا، پیرمون، آقامون. کیو میگن شیخنا و سیدنا؟ امیرالمومنین. اوضاع ما این شکلیه، شیخ ما و آقامون یعنی امیرالمومنین، یتقرب الی عدونا بشتمهی، او سب بهی علل منابر. میخوان به دشمنای ما نزدیک بشن، به آقای ما توهین میکنن، دشنام میدن، شتم میکنن رو منبراشون، به آقامون امیرالمومنین، به شیخ ما امیرالمومنین، به سید ما امیرالمومنین. همونجور که هر کی میخواست به فرعون نزدیک بشه به موسی دشنام میداد، بد و بیراه میگفت، سعایت میکرد، بد خو... هر چی بیشتر بدجنسی برای موسی میکردن به فرعون نزدیکتر میشده. لمن المقربین خودش گفت. اینجا هم هر چی بیشتر به علی بدجنسی میکنن، نارو میزنن، ناروا میگن، بیشتر به دشمنای ما نزدیک میشن. اوضاع ما اینه. من حال پرسیدی حالت چطوره؟ حال ما اینه، ما بنی اسرائیلیم در چنگ فرعون. و اصبحت قریش، تعابیر عجیبیه، فهمود قریش رو میبینی؟ تعد ان لها الفضل على العرب. قریش میگه آقا در بین همه عرب فضیلت از آن ماست. چرا؟ چون پیامبر اکرم از ماست. لا یعد لها فضل الا به. میگه همه فضیلت قریش، قریش برای خودش فضیلت قائله، به خاطر اینکه پیغمبر از قریشه. باز عرب برای خودش فضیلت قائله به غیر عرب. قریش بین عرب ها خودش رو فضیلت قائل بود، به غیر قریش میگفت که پیغمبر از ماست. حالا عرب فضیلت قائله به غیر عرب، میگه پیغمبر از ماست. و اصبحت العجم مقرتن لهم بذالک. غیر عربان قبول دارن این فضیلت رو. اونور عرب ها قبول داشتن فضیلت قریش رو که پیغمبر از شماست، راست میگید. اینورم غیر عرب قبول داره فضیلت عرب رو، میگن پیغمبر از شماست، راست میگید. فلا ان کانت العرب صدقت ان لها الفضل علی العجم. اگه عرب و راست میگن که ما فضیلت داریم به خاطر اینکه پیغمبر از ماست، اگه قریش راست میگه که ما فضیلت داریم به خاطر اینکه پیغمبر از ماست، ان لنا اهل البيت الفضل على قريش. پس ما اهل بیتم باید به قریش فضیلت داشته باشیم که پیغمبر از ماست. فاصبحوا ياخذون بحقنا. ولی الان اوضاعمون اینه که حق ما رو گرفت. ما آخه بچهای پیغمبریم. در مجلس یزید وقتی دستور داد یزید این خانواده رو وارد کردن، همه با تناب و ریسمان به هم بسته شده بودن، دستا بسته شده بود. یه جمله ای گفت امام سجاد که تا اینو یزید شنید دستور داد گفت این گل و زنجیرها رو باز کنین. خیلی جمله عجیبیه، خیلی جمله ساده ایه. امام سجاد فهمود یزید الان اگه پیغمبر اینجا نشسته بود رود میشد این شکلی ما رو وارد کنی. بچه های پیغمبر رو جلو پیغمبر این شکلی وارد میکردی با این دست و پای بسته؟ یزید دستور داد دست و پایشون رو باز کرده. فرمود این همه فخ فروشی کرده، قریش گفته پیغمبر از ماست، عرب گفته پیغمبر از ماست، ما زن و بچه این پیغمبریم، اسیریم، ببین کجاها بردن ما رو. اونا به فضیلت پیغمبر رسیدن، ما که زن و بچهش بودیم. اوضاعمون اینه. زینب کبرا به یزید گفت تو کنیزاتو پوشوندی. دخترای پیغمبر رو شهر به شهر چرخوندی. اوضاع این زن و بچه چطور بود؟ این روزه رو نخوندم، این شبها امشب بخونم از اوضاع این زن و بچه. گفتن که جعلوهم فی بیت خراب واه الحیطان. این زن و بچه رو توی خرابه، این خرابه شام که میگن سند داره، توی خرابه این زن و بچه رو جا دادن که دیواراش در معرض ریختن بود. بعد فقال بعضهم، ببین اوضاع این زن و بچه رو امام سجاد فهمون، همه عرب افتخارش به این بود به غیر عرب که پیغمبر از ماست، اینا نوای پیغمبر. میگه این بچه ها برگشتن هم دیگه این اهل این کاروان گفتن انما جعلنا فی هذا البيت ليقع علینا. ما رو تو این خرابه آوردن تا این دیوار بریزه رو سرمون هممون بمیریم. واسه همین ما رو اینجا جا دادن. بعد فقال الموکلون بهم من الحرس بالقبطیه، بعضی از این سربازا به زبان قبطی مصری برگشتن به هم دیگه گفتن انظروا الی هؤلاء یخافون ان یغ علیهم هذا البيت، گفتن اینا رو ببینین ترسیدن، انقدر ترسیدن میگن که الان این دیوارا میرزه رو سرمون میمیریم. یعنی وضع این زن و بچه طوری بود که دائم در هراس بودن، الان این سقف و این دیوار رو سر ما میرزه، سربازا مسخره میکردن اینا رو. اینا رو ببین چه ترسیدن. و هو اصله لهم من ان یخرجوا قدا، بعد ببین چه جملاتی با هم میگفتن پیش این زن و بچه، میگفتن همینجام زیر این دیوار بریزه رو سرشون بمیره بهتره، چون فردا میخوان گردن همشونو بزنن، اینجور راحت تر میمیرن. گفتن که فحبسن مع علی ابن الحسین فی محبسن، اینا رو توی یه زندانی انداختن. لا یکنهم من حر ولا قر، نه در برابر گرما پوششی داشتن، حفظی داشتن، نه در برابر سرما. عبارت عجیبه. میفهمد که و اسکن نفی مساکن لا تقیهن من هردن ولا برد، نه چیزی داشتن تو سرما روشون بندازن، نه چیزی داشتن تو گرما خودشونو خنک کنن. روزا گرم بود، شبا سرد بود. اوضاع این زن و بچه چی شد؟ الانم پیاده روی کربلا بعضی وقتا این شکلی میشه دیگه، میبینید روزا چقدر گرمه، شبا چقدر سرد. حالا هم روزا پذیرایی میکنن کولر گازیه، هم شبها پتو بهت میدن. این زن و بچه توی خرابه ای که سقف داشت میریخ، دیوار داشت میریخ، اینا زن و بچه رسول الله. حتی تقشرت الجلود، پوست این زن و بچه کنده شد. تقشرت اون حالتیه که پوست تخم مرغ ترک ترک میشه، هی این ترک ها جدا میشه. پوست این زن و بچه این شکلی شد و سال از صدید چرک از بدن این زن و بچه جاری شد، بدن عفونت کرد، چرکشون زد بیرون. بعد کنل خدور و زل سطور، بعد از اینکه روسری از سرشون کرد، روزه پایانی امشب خوارزمی در مقتل الحسین میگه اینا روزایی بود که نخونده بودم دیگه، امشب دیگه حالا قسمتمون بود روزه این شکلی تمام شد. ان یزید امر ان یسلب الرأس الشریف علی باب داره، یزید دستور داد سر رو بزنن رو سردر خونه خودش، سر رو بزنن سردر خونه خودش. و امر ان یدخلوا اهل بیت الحسین داره، بعد دستور داد خانواده حسین رو بیارن تو خونه خودش، یعنی از دری رد بشن که سر حسین سردر خورده، بیان تو خونه. فلما دخلت النسوه دار یزید، زنهای بنی هاشم وقتی وارد خونه یزید شدن، لم تبق امرأة من آل معاویه الا استقبلت هن بالبکاء و سراخ و نیاهه و سیاه علی الحسین، همه زنای کاخ یزید شروع کردن فریاد و شیون و گریه و زاری. و القینه، حالا ببین چه اینا القاقل و یکفی الاشاره، من شرح نمیدم فقط ترجمه میکنم ببینم چی میگیرید از این مطلب. اولین کاری که کردن اینا زن و بچه حسینو که دیدن، القین ما علیهن من الحلی و الحلل، هر چی گوشواره و دستبند و گردنبند داشتن کندن. زنای قصر یزید جواهراتشون رو کندن و اقمنا الماتم علیه ثلاثت ایام، سه روز اقامه ماتم کردن برای امام حسین. و خرجت هند بنت عبدالله ابن عامر ابن کریز امرأت و یزید، یه زنی داشت یزید به نام هند، هند دختر عبدالله ابن عامر. کانت قبل ذلك، این آقا یه مدت قبلتر توی برهه‌ای توی دوره‌ای همسر امام حسین بوده، حالا یا کنیز بوده یا ازدواج. این هند یه مدت کوتاه همسر امام حسین بوده، الان زن کیه؟ زن یزیده. این وقتی که دید فشقت صدر و یه حسن گریبانشو پاره کرد از شدت ناله و فریاد. این زنی که یه دوره کوتاهی یه جای الان زن یزیده، یه دوره ای زن امام حسین بوده، گریبان پاره کرد، لباس گریبان چاک داد. فوثبت علی یزید، حمله کرد به سمت یزید، گفت ارأس و ابن فاطمه مسلوبان علی باب داری، سر پسر فاطمه رو زدی سردر خونه من. فقط طاها یزید، یزید دستور داد بپوشونن از جلو چشم این زن. و قال نعم، یزید یه جمله ای گفت، گفت آره حق داره. فاعولی علیه، یا هند، آره هند، شیون کن برای حسین. وبکی علی ابن بنت رسول الله، برای پسر دختر پیغمبر گریه کن. و صریحت قریش، برای بزرگ قریش گریه کن. بعد بهونه و توجیه آورد، عجل علیه ابن زیاد فقتله، این ابن زیاد عجله کرد حسین رو کش، من نمیخواستم بکشمش، قتله الله، خدا عبدالله رو بکشه که حسین رو کش. و بعدم که دستور داد که اهل بیت آوردن توی اون سالن اختصاصی خودش و هیچ غذایی رو نمیخورد صبح و شب، مگر اینکه امام سجاد کنارش باشه، که از باب احترام و این حرفا که خواست ادا در بیاره که احترام این خانواده رو نگه داشت. من روزه‌مو تموم کنم، ببخشید طولانی هم شد. روزه آخر، جمله آخر اینه، هند یه دوره کوتاه همسر امام حسین بود، یه بارم فقط این سر رو دید، بین نامحرما هم نبود، تو خونه خودش بود، گریبان چاک داد. تو فرض کن ربا چهل منزل اومده، هر جا رسیده این سر و بر سر نیزه دیده، شلاق خورده، سیلی خورده، تحقیر شده، بین نامحرما رفته، حالا این سر رو بالای این در ببینه چه باید بکنه؟ الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راحل، ذوی الحقوق، ذوی الارحام، ملتمسین دعا، از سایه سفره با برکت امام سجاد و ابا عبدالله متنعم بفرما. شب اول قبر امام سجاد به فریادمون برسان. اسرائیل و آمریکای جنایتکار نیست و نابود بفرما. رزمندگان اسلام در نبرد با رژیم صهیونیستی فاتح و غالب و ظفرمند قرارشون بده. رهبر عزیزمون تا صبح ظهور مؤید و منصور قرارش بده. بیماران اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.